بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یکی از ادله مجوزین اجتماع امر و نهی عبادات مکروه هست و نمونه عبادات مکروه هم در فقه فراوانه. دیشب من همین کتاب صوم رو وسایل ملاحظه میکردم، خب یه بخشی داره، یه بابی داره صوم المحرم، حالا بحثی ربطی ما نداره، ولی یه بابی داره صوم مکروه، یه بابی هم داره صوم مستحب. شما چندین نوع صوم مکروه آمده در همین وسایل، نگاه کنید کتاب الصوم در این دو باب رو که ببینید، از صوم المستحب و صوم المکروه، دو تا بابه. خود صوم مکروه انواعی از صیام مکروه ذکر شده و بعضی از انواعش هم مثل همین صوم عاشورات اونجا نیومده، ضمن بحث دیگه‌ای و باب دیگه‌ای در صوم مستحب آمده. خب بنابراین در همین صوم ما نمونه‌های متعددی داریم از عبادت مکروه. در صلات هم همینطوره، یه مواقعی گفته شده صلات همین صلوات مستحبه نه مکروهه، یا در مواضعی گفته شده مکروهه، در مواضعی یا مواقعی یا احوال و شرایطی عبادت درست هم هست، بخونه اطاعت هم کرده، ولی در اینا گفته شده مکروهه. پس این مقوله عبادات مکروهه، حالا یا در اماکن خاصه، یا در ازمنه و مواقع خاصه، یا در یک شرایط و احوال خاصه، هر سه نوعش رو داریم، هم روزه هم نماز که داریم ممکنه در عبادات دیگه هم باشه. بنابراین بحث این بحث نیشغولی نیست، یه بحثی است که مصداق داره در فقه. و فراتر از این که حالا این بحث با اجتماع امر و نهی ربط دارد یا ندارد، اصل این قصه یه تحلیل میخواد، چون نمونه زیاد داره، یه بحث ساختگی نیست. خب عرض کردیم که مرحوم صاحب کفای طرح بحث که کرد، سه جواب اجمالی داد که ما دوتاش که مهم بود عرض کردیم، یکیشو دیگه نقل نکردیم. بعدم وارد تفصیل مسئله شد که حالا این تفصیل مسئله چون ارزش داره داریم پی میگیریم. تفصیل مسئله این بود که ایشون به سه قسم عبادات مکروه را تصنیف و تقسیم کردن. قسم اول اون بود که نهی به ذات عبادت تعلق میگیره و اون عبادت هم بدلی نداره، همون فردی که امر آمده به اون همون متعلق نهی هم هست، بدل هم نداره، مثل صوم یوم عاشورا و عرض شود که یا صوم عرفه مثلا، یا صوم متتابع، میگه مستحبه که یه روز روزه بگیری یه روز نگیری، ولی همه میگن اگر پشت سرم هم یه ماه سام دهرهو همه روزهاش درسته به جز ایده این و امثال اینها، ولی در این حال روایت میگه که این پشت سر هم نگیر، یعنی اگه امروز روزه گرفتی روزه بعدش دی روزه نگیر، و از این قبیل که مکروهه. خب اون وقت روزه هر روزم خودش ذاتش موضوعیت داره و بدل هم نداره دیگه، هر روز برای خودشه، قضا و جایگزین دیگه نداره. این قسم اوله. در اینجا صاحب کفایه فرمود که این از باب مستحبین متزاحمینه. مستحبین متزاحمین فراوان داریم دیگه. حالا در بحث صوم یوم عاشورا ایشون داره مستحبین متزاحمین میکنه، یه جایی واضح تره. در مستحبات متزاحم ما خیلی داریم دیگه، اصلا بسیاری از مستحبات عبادی متزاحمه. شما همین روز عرفه گذشته اگر میخواستید همه اعمالی که برای عرفه آمده انجام بدید از بعد از نماز ظهر تا مغرب، مخصوصا روزها وقتی کوتاه بشه، در همین زمان تشریح شده با این قصد این زمان هم میخواد بخونه، اینقدر عمل هست که نمیشه همشو اقدام کرد، ولی این میشه مستحبات متزاحمات. مستحبین متزاحمین، ما دائم در مقابل مستحبهای متزاحم قرار داریم. همین الان شما اگه کسی برش واجب نباشه اینکه بره درس، یه مستحب باشه، همون زمان یه مستحب دیگری هم وجود داره. یکی از شاگردای ممتاز مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه بود، مثلا بعضی روزا درس نمی‌اومد، بهش میگفتن چی؟ میگفت که من الان این برام واجب نیست چون به یه حدی رسیدم این قدشی نداره. امروز هم خانمم داشت که لباس میشست و خسته بود، من دیدم که کمکش بکنم اون بهتر از اینه، این مستحبین متضایمنه. خیلی جدی میگفت نمیاد آقا خدا حفظش کنه هنوزم هست بده. از شبات که این ما اصلا علی این همیشه این برای اولا میدونیم اما که اصلا مطلقا علش نیستیم. از شبات که این مستحبات متضایم فراوانه. ببینید تو مستحب های متضاهم اینه که دو تا عمل هست، هر دو مصلحت داره و من نمیتونم جمع بکنم. قانون مستحبات متضاهم این است که همش درسته، البته ممکنه کم و زیادی داشته باشه. اگر کسی اونی که بهتره انجام داد خب بهتر، انجامم نداد اون مستحب دیگه سر جای خودش هست. قانون مستحبات متضاهمه اینه. و جایی هم البته این قانون پیاده میشه که مستحبهای متضاهم یک فرد ثالثی هم دارن که این دوتا میگه اون نرو سراغ اون فرد ثالث. فرد ثالثش اینه که نه کمک خانمش بکنه نه بیاد درس، بره تفریح بکنه. اون دیگه میگه نه اون نیست. مستحب های متضاهم میگه ملاک ها تامه، خطابات موجوده، منتها شما نمیتونید جمع بکنید. اگر کاملا متساویا تخییر دارید، اگر هم تخییر عقلی است، اگر هم متساوی نیستن یکی اولاست. این قانون مستحبات متضاهم است. حالا مرحوم صاحب کفایه اینجا همین قانون رو پیاده کرد. منتها مشکلی که یه مقدار اینجا وجود داره اینجا که این است که مستحبین متضاهمین در اینجا مثل دوتا دعای روز عرفه یا دو عمل روز عرفه نیست، یا مثل حضور عرفه در حج مستحبی و عرفات و نمیدونم اون مواقف، یا در زیارت عاشورا، زیارت امام حسین سلام الله علیه، اینجوری نیست. بلکه فعل و ترکه. این خود استقلابش اینجاست. ایشون میگه صوم یوم عاشورا از همین مصداق قانون کلیه، قانون کلیه مستحبات یا مستحبین متضاهمه که تخییر با اولویت یکی، اگرم اونو انجام نداد اون دیگری سر جاش محفوظه. این قانونشه. البته این قانون جای بحثایی داره ولی حالا این اصل مفروضه. در صوم عاشورا مرحوم صاحب کفایه همین قانون اجرا کردن، فرمودن که صوم یه خطاب عمومی داره، این مستحبه. ترک صوم یوم عاشورا اونم مصداق یا ملازمه، حالا اینا میریزه کاری داره که دیگه تو کفایه و شروعش اونا میتونید ببینید، مصداق یا ملازمه یه عنوانی است که اون مصلحت داره. مصلحت مثلا در مخالفت بنی امیه است، چون اونا رسمشون این بود که روزه میگرفتن. اون وقت اون عنوان ملازم یا منطبق میگه که ترک صوم یوم عاشورا مصلحت داره، ترک صوم عاشورا مصلحت داره. و عرض شد که بنابراین فعل صوم عاشورا مصلحت داره، ترکش هم یه مصلحت داره. این دوتا واجب، دوتا مستحب متضاهمه. مثل این که روز عرفه هم مصلحت داره که در عرفات باشید، حج مستحبی برید، هم مصلحت اینه که برید زیارت امام حسین. حالا فوقشه که اولام باشه، اگر اولام را انجام نداد دیگری باز مقبوله. در مستحبین متضاهمین دیگه حظاظت نیست، نهی واقعی نیست، نهی نداره اینجا که بگیم بودن اینجا یک حظاظت درشه یا بودن اونجا یک حظاظت و نقص درشه و نقص و حظاظت با عبادت جمع نمیشه، نه اینجوری نیست. مستحب اینه مثلا دو تا مصلحت، این مصلحت ها میتونی اینو بیاری میتونی اونو بیاری. اینجا فعل صوم عاشورا با ترک صوم عاشورا هر کدام مصلحتی دارن، نه اینکه یکی مفسده درش باشه که با عبادت قابل جمع نباشه، حل شد رفت. پس این لا تصوم یوم عاشورا این نهی مفسده ای نیست که بگید عبادت رو خراب کرد، با عبادت جمع نمیشه، نه. دو تا مصلحت، این امر به صوم عاشورا، اون نهی هم در واقع ارشاد به چیه؟ به اینه که مصلحتی در ترکه. اون مصلحت در ترکم به خاطر اینه که ملازمه با اون مخالفت بنی امیه، هیچ منقصتی در کار نیست تا اون بنیان عبادت فرو بریزه. چون میدونید عبادت با نقص نمیشه، مقرب الالله نمیتونه یه چیزی باشه که در اون مفسده باشه. ولی چرا مقرب الالله میتونه یه چیزی باشه که مزاحمی داره؟ مانعی نداره، اون بوده اینم هست، حالا هر کدوم میخوای بیار، یا حالا بهتر اونو بیاری، ولی نیاری هم هست فرق نمیکنه. خب حالا گیره اینجا اینه، ببینید این فرمایش آخونده مرحوم نائینی، همونطور که دیروز عرض کردم بنابود اینو عرض بکنیم، اینه که مرحوم نائینی میگه که در اون جاهایی که دو امر ایجابی و وجودیه، این حرف درسته، مستحبین و متزاهمین درست، اما در اینجا درست نیست که فعل و ترکه. چرا؟ برای اینکه چرای این روشن بشه، اون قانون یه قانون دیگری رو علاوه بر متزاهمین عرض بکنیم. ببینید یه قانون همین بود که دو مستحب، دو عمل عبادی یا غیر عبادی که رجحان دارد، اگر تزاهم پیدا کردن اینا هر دو حکم باقیه به نحو تخییر، اگر هم یکی اولویتی داشته باشه با اولویت یکی، و ارزش این حکمای تخییری به طور کاملا مساوی یا با ترجیح یکی هم این است که خب اینا میگه اینو انجام بده یا اون سراغ چیزی دیگه نرو، کاری که حالا مباحثه میگه این اولاست، اینا رو بیار. این قانونه، اینو میگه مستحبات یا مستحبین متزاهمات یا متزاهمین. یه قانون دیگه ما داریم و اون اینه که اگر فعل و ترک در جایی مصلحت متقابل داشت، اون یه چیز دیگری است، این مشمول این قانون نیست. اگر نشستن شما الان در اینجا یه مصلحتی داره، ننشستن شما هم یه مصلحتی داره، نه قیام و چیزای دیگه، همون عدم همین ترک، این نشستن در این ساعت در اینجا واجد یک مصلحتی است که یه گفتگوی علمی میشه، ننشستن در اینجا ترک همین جلوس، اون هم یه مصلحتی داره، همون ترک، عنوان ترک که نقیض اینه، یه مصلحتی داره. اینجا قانونش چیه؟ با چه کار کرد؟ یه مصلحتی در فعل، یه مصلحتی در ترک. اینجا قانون اینه که این دو مصلحت یا این است که یکی غالب بر دیگری است، غالب بر دیگری است، اگر غالب بر دیگری است باید اونجا همون رو ترجیح داد، باید بگیم اگر مصلحت جلوس غالبه میگیم بنش، اگر مصلحت عدم جلوس غالبه میگیم حکم عدم جلوس. اما اگر مصلحت فائق غالبی نبود، اینا مصالح متساوی یا قریب به متساوی داشتن، توجه کردید؟ اینجا باید بگیم چی؟ بله؟ اینجا نمیتونیم بگیم تأخیر. چرا؟ برای اینکه این که تحصیل حاصله، تأخیر که تحصیل حاصله، چون فعل و ترک حالت سوم اینجا نیست، یا بوده یا نبوده. فعل و ترک نمیشه بگی یا شارع داره میگه یا انجام بده یا انجام نده، خب نگیم من همینه، یا انجام میدن انجام نمیدن، این میگن طلب حاصله، چون حالت سومی نداره که موضع تأخیر شرعی تو زده اینی که لهما سالسون موضع داره، میگه یا اونجا یا اینجا، یعنی نرو سراغ چیز دیگه. ولی نقیزه این نمیتونه بگه که تأخیر حکم قرار بده، اینجا همون حکم رجحانی چیزه، حکم این همون میشه اباحه، حکم میتونه دا ولی حکمش همون اباحه است. بنابراین قانون تزاحم مصلحت دو قانون داره، یک تزاحم مصلحت در افعال وجودی و اموری که شق ثالث براشون متصوره. در اینجا می شود بگیم که تأخیر شرعی، احیانا حالا با اولویت یکی یا بدون اولویت، واقعا شارع میگه این مستحبه اونم مستحبه، حالا دوتاش نمیتونی یکیش. اعمال یعنی قانون شرعی رجحانی را میتونه نگه بداره. این یه قانونه که در اون اموریست که لهما ثالثان. اما در قانون دوم در این مصالح متزاحم کجاست؟ اونجاست که بین النقیضین باشه. در اینجا قانون تأخیر شرعی و وجود استحباب و اینا نیست، قانون اباحه است. حالا این یا اون اباحه هم اهم از اینه که هیچ مصلحتی در دو طرف نیست، یا مصلحت در آزادیه یا مصلحت متزاحمه، اینا همه اباحه است. تأخیر حکم استحبابی نیست و لذا به عنوان عبادت نمیشه انجام داد. عبادت امر میخواد، اباحه که شد دیگه امر نداره و عبادت هم نمیشه. این دوتا قانونه که با هم فرق داره. حالا همینجا معلوم شد. مرحوم آخوند میگه اینجا صم و لا تصم یوم عاشورا مصداق کدامه؟ اون قانون اوله، یعنی مستحبین متزاحمینه و لذا هر دو استحباب داره، امر داره، عبادته و اتیان به اونم درسته. ترکش هم بکنه، یعنی هر دو استحباب داره، یکیش عبادته یکیش هم توسلیه. ترک هم کرد ایبی نداره، اون مصلحت توسلی رو به دست آورد که مخالفت به بنی امیه باشه. این حرف آخوند. حالا مرحوم ناینی میگه چی؟ میگه نه، اینجا جای قانون دومه. چرا؟ برای اینکه اینجا صم و لا تصم، صم و لا تصم فعل و ترکه. اینجا جایی نیست که بگیم مصلحتی در اینه مصلحتی در اونه و شق سومی داره میتونیم هر دو رو حفظ بکنیم. نه، این دوتا مصلحت ها متزاحمن. وقتی که یکی به حد قاطعی نرسه که دیگری رو بزنه کنار، که اینجا هم همینطوره، باید بگیم اباحه. اباحه که شد دیگه عبادت اینجا نیم. این حالا اجازه بدید، اجازه بدید، این اجازه بدید، این فرمایش مرحوم ناینی. حالا مرحوم آقای خویی شاگردشون که حالا نمیدونم اینا تو تقریرات این تعابیر میاد یا اینکه خودشون هم تعبیرش اینجوری باشه، تعابیر نسبت به استادشون خیلی جا خیلی تعابیر رک و صریحه. میگه اشتباه کردن اینجا، فیه اشتباه هم غلط هم نمیدونم چی، معمولا اینجور تعبیرها یه خودگاهی چی میشه، ولی اینجا تو تقریرات اینا میاد، میبینن استاد ما اینجا اشتباه کردن. نه، ما حرف آخوند درسته. من اینکه خود عنایت دارم اینجا خیلی سریع عبور نکردم، برای اینکه دل این قواعدی است که جای دیگه هم به درد میخوره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که استاد ما مرحوم ناینی در اینجا دچار یک خبطی شدن، اشتباهی شدن، و اینجا از مواردی نیست که امر دائره بین نقیضینی باشه که ثالث ندارند، بلکه اینجا امر دائره بین دو چیزی است که ثالث داره. توجه کردید؟ در اینجا مثل اونجایی نیست که مصلحتی در جلوس، مصلحتی در عدم جلوسه، نه، مثل اونجایی است که مصلحتی در جلوس، مصلحتی هم در قیامه که شق سومش خوابیدنه، ولذا میشه تأخیر. میگه که یا بنشین یا بایست مقابل اون خوابیدن. اینجا هم مصلحت ظاهر بیان اینه، میگه صم لا تصم، نقیضه اینه. ولی یه نکته‌ای وجود داره، این نکته برمیگرده به تفسیر روایات لا تصم یوم عاشورا. نکتهش اینه که نهیی که در صوم یوم عاشورا آمده روی، یعنی ببخشید، نهی که نیامده، اون نهی که گفتیم ارشاد به یک امره، امر به ترکه، مصلحت در ترکه. منتها اون مصلحت روز عاشورا سه تا کار میشه انجام داد. یکی این که کسی امساک بکند با قصد قربت، یکی این که کسی بیاد افطار بکنه علنی، مردم بفهمن این خورد، یکی هم اینه که نه، چون نخوره ولی قصد روزم نکنه. این سه حالته. امر آمده روی چی؟ روی امساک با قصد قربت. این امر اول اومده روی. امر دوم آمده روی چی؟ نیامده روی ترک صوم که بگیم این ترک صوم نقیض اون صومه، بلکه آمده روی افطار روز عاشورا، یعنی بخورید برای مخالفت بنی امیه، بخورید مردم بدونن که شما تشبه با اونا نداری، همراه با اونا نیستید. اما یه حالت سوم هم اینجا وجود داره و اونی که بیاد چون نخوره پس خسارت دنیا و آخره در واقع بشه، چیزی نخورده از اون طرف هم همه فکر میکنن روزه هست. خب یه حالت سوم اینجوری متصوره. اون وقت اون دوتا مصلحت متزاحم اومده روی چی؟ اول اومده امر صوم اومده روی امساک به قصد قربت در روز عاشورا، همون روزه‌ای که ما میگیم این ملاک داره، امرم اومده روش. امر دوم اومده روی ترک امساک و افطار در آشکار، روی این اومده. این دوتا مستحبین متزاحمینن، آخوند اینجوری میگه، دفاع میکنه از آخوند، میگه یا اینا بیار یا اونا. چرا من میگم تخییر؟ برای اینکه میخوام بگم اون حالت سوم که خسارت دنیا و آخره اونو نیار، بشینی مثل چی زحمت رو بکشی و چی نخوری و بعدم هیچ کم نفهمه. توی محیطی هم الان هم متعارفه دیگه، همه فکر میکنن که روزه هستی، هنوز در مناطق وسیعی از عالم در آفریقا و غیر آفریقا روز عاشورا روزه میگیرن، گاهی هم جشن میگیرن، بسیارشون هم نمیدونن این قصه چیه. فراوان مواجه شدیم با این که اصلا نمیدونه قصه چیه. از ساعت که پس اینا فرمایش مرحوم آخوند چه مرحوم آقای خویی، ببینید آقای ناینی گفته این همون مصداق مستحبن متزاحمینه، ناینی فرمود نه این متزاحمین نیستن برای اینکه وجود عدمه، نقیض ثالثی نداره، تخییر دیگه معقول نیست، عبادت هم درست نمیشه، اباحه است. آقای خویی میفرمان که نه اینجا اون امر روی ترک صوم یوم عاشورا نرفته روی ترک صوم، رفته روی ترک امساک افطار آشکار، اونو داره میگه انجام بده. خب این نقیض اون نیست چون شق ثالثی داره. صوم یعنی امساک با قصد قربت یک وزنه و افطار علنی یه چیز دیگه است. خب این دوتا نقیض نیستن، شق ثالثی داره. اینا فرمایش ایشون. همینجور این روند رو بیاد جلوتر در کسانی هم حالا مثل منتقل اصول یا شد در کلمات انوار اصول اینا آمده باشه، کسانی هم دفاع کردن از مرحوم ناینی، گفتن که عرض شود که خب که ما این به ذهنمون میاد که شما وقتی که برید سراغ روایات میبینید که اینجور چیزایی نیست، نهی اومده رو صوم یوم عاشورا، صوم یوم عاشورا با ترک اون که امر رفته روش اینا نقیزن. و هر دو شقی که شما میگید دو تا هستن، امساک بکنه و قصد نکنه، یا اینکه نه بیاد افطار علنی بکنه، هر دو مصداق اون نقیزن و لذا اینجا امر دایره بین نقیزینه. اینم جوابی است که اینا دادن. خب حالا ببینید روح مسئله در اینجا، حالا دیگه سیر بحث روشن شد، اصل قصه به چی برمیگرده؟ ما عرضمون در اینجا دو تا مطلبه در این فرایند نزاعی که همینجوری استاد و شاگردی اومد جلو، اون اینجوری گفت، شاگرد جواب داد، شاگرد یه جوری دیگه ای و همینجور رسید به عصر ما در چهار رتبه، همینجوری سیرش اومدیم جلو. اصل ما عرضمون ملاحظمون نسبت به این بحث دو تا ملاحظه است، یکیشو که عرض میکنم و یکم بعد. یک ملاحظه ما اینه که آقای ناینی و هر کس دیگری که به آخوند اشکال میخواید بگیرید، شما فرض بگیریم مطلب آخوند در این مثال درست نباشه، ولی این مطلب در تحلیل عبادات مکروهه در یه جاهای قطعا درسته. میدونید الان شما این سیر تغییرات ها که ببینید فکر میکنید اونی که داره جواب آخوند میده گویا میگه این جواب اصلا بذارش کنار، بشور ببوسش و بذار برای تاقشه. نه بابا، این بحث همش بحث مصداقی داری شما میکنید توی یکی از مثال های عبادات مکروهه. ولا اگر بگیم که تسلیم مرحوم ناینی بشیم، بگیم آقا اینجا جای مستحبین متزاحمین نیست دیگه، بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه، بگیم آقای ناینی ما همراه شما، اینجا جای مستحبین متزاحمین نیست، فرمایش آخوند در اینجا درست نیست، این دیگه آخر خطه. عرض ما اینه که خب حالا باشه، فقط عبادات مکروهه که یکی مثال صوم یوم عاشورا نیست، ده تا دیگه مثال داره، تو همون صوم عرفه اینطوره، تو صوم متتابعین اینطوره، اونجا واقعا دو امر وجودی متزاحمه این هستن، شبت سالس هم داره. خب این چرا شما یه جوری آدم تغییراتا که میونه فکر میکنه اینا که جواب آخوند که دادی باید این حرفا بذاری کنار، نه این کبرای کلی درسته، اینجا تطبیق نداره ولی جای دیگه میشه تطبیقش داد. این یکی عرض ماست که این فرمایش آخوند یک فرمایش قشنگه درسته و منتها تطبیقش رو باید هر مورد به مورد دقت کرد. اینجا فوقش میگه تطبیق نمیکنه، جای دیگه قطعا تطبیق میکنه، تو همون صوم عرفه تطبیق میکنه. این یک ملاحظه ماست که نباید کبرا را با صغرا خلط کرد. یه ملاحظه دومی هم داریم که فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.